أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره وبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولا سيما بقية الله المنتظر الحجة ابن الحسن المهدي. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم بلغ مولاي صاحب الزمان صلوات الله عليه عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض مغاربها وبرها وبحرها وسهلها وجبلها، حيهم وميتهم عن والديه، وولي وعني من الصلوات والتحيات زينة عرش الله ومداد كلماته ومنتهى رضا وأدم أحصى كتابه وأحاط به علمه. اللهم إني أجدد له في هذا اليوم وفي كل يوم أهدا وأقدا وبيعة في رقبتي. اللهم كما شرفتني بهذا التشريف فضلتني بهذه الفضيلة فخصصتني بهذه النعمة، فصل على مولاي وسيدي صاحب الزمان وجعلني من أنصاره وأشياعه والدامين عنه، وجعلني من المستشهدين بين يديه طائعا غير مكره في الصف الذي نعت أهله في كتابك، فقلت صفا كأنهم بنيان مرسوس على طاعتك وطاعة رسولك وآله عليهم السلام. اللهم هذه بيعة له في أنغي إلى يوم القيامة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عباد الله، اوصیکم و نفسی به تقوی الله و نظم امرکم و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکن الیها و جعل بینکم موده و رحمه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. در آستانه نیمه ماه شعبان قرار گرفتیم، ولذا توی ایام مباحث اختصاص می شود به خود همین ایام، منتها با نگاه خانواده. برادرم و خواهرم، همه انسان ها دیر یا زود از این دنیا می روند. کل نفس دائقة الموت، همه ما می بریم. بهترین دلیلش قبرستان است. همه اونایی که 100 سال قبل بودن یه دونش حالا نیست، 100 سال آینده ما یه دونم نیستیم. این دلیل برای که نیستیم. ولذا مرگ عصاره حیات انسانه. مرگی که انسان قطعیست، برای خونه همسایه نیست تنها، برای همه ماست. عصاره یعنی خلاصه حیات انسانه. اون گونه که زندگی میکنیم همان گونه میمیریم. کما تعیشون تموتون، یه روایت از وجود مقدس خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. می‌فرمایند کما تعیشون تموتون، همان گونه که زندگی می‌کنی همان گونه می‌میرید. عرض می‌کنم کما تموتون تبعثون، همان گونه که می‌میرید اونجا برانگیخته می شوید که ما تبعتون تحشرون، همان گونه که بر حال در عالم آخرت برانگیخته می شوید محشور می شوید. این هشدار است به همه ما. در محیط خانواده باید تلاش بکنیم که حیات انسان به گونه‌ای باشد که محصولش رو بعد از مردن بگی در واقع مجسم مقابل خودش به گونه‌ای که توجه دارید که ما توی دنیایی که زندگی می‌کنیم این ظرفی که خداوند متعال به ما داده، اون قدحی که در وجود ما خدای متعال لطف کرده، این ظرف رو یا شیرینش می‌کنیم انشاءالله یا تلخ است معاذ الله. به این خاطر باید تلاش بکنیم که این هشداری که توسط روایت به ما داده می شود که مرگ بدون معرفت امام زمان مرگ جاهلانه است. یکی می فرمایند که همان گونه که زندگی می کنید همطور می میرید. اگر من مرگم مرگ جاهلی باشد، یعنی توی دنیا باشم امام زمانم رو نشناسم. در یه روایتی هست از وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه، یه بخشش در این دعای عصر روز جمعه هست که اللهم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفی نفسک لم اعرف رسولک، اللهم عرفنی رسولک فإنک إن لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللهم عرفنی حجتک فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تَعْرِفْنِي حُجَّتَكَ ضَلَلْتُ عَنْ دِينِي، گمراه میشم. اولین مأموریت خانواده همینه که تلاش بکنه محیط خانواده به گونه‌ای باشد که وقتی دست ما کوتاه میشه با دست پر به پیشگاه خداوند متعال انسان بتواند در حال راه پیدا کند. به این خاطر عرض میکنم برادرم و خواهرم، تلاش بکنیم حیاتمون مرگمون پربرکت باشه. اگر حیات پربار باشد، همان گونه که در دنیا زندگی میکنی در عالم آخرت باید به دنبالش باشید. من مات ولم یعرف امام زمانه، کسی که بمیرد و امام زمان خودشو نشناسه مات میتتن جاهلیه. اگر مرگ جاهلی باشد یعنی دست خالیه. به این خاطر مأموریت همه ما پدران و مادران و فرهنگسازان جامعه، اولین مأموریت اینه که زیر مجموعه خودش معرفت امامش رو در وجودش مملو بکنه. اگر انسان محبت در واقع معرفت پیدا کرد نسبت به امام زمانش، طبیعتاً محبت پیدا میکنه، محبت هم پیدا شد اطاعت میکنه. مهمترین دغدغه امام زمان اللهم ارزقنا توفیق الطاعه، اطاعت در چه صورتی انسان تو زندگیش میتونه ببینه؟ در صورتی که قبلش محبت باشه، قبل از محبت معرفت باشه. و این معرفت در محیط خانواده باید شکل بگیره. یعنی پدر و مادر که سنگ بنای اولی معرفت رو به انسان میدهد، اون باید اول خودش امام زمانش رو بشناسه بعدم معرفی کنه. پروردگارا به همه ما توفیق این معرفت عنایت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئك هو الابتر، صدق الله العلي العظيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد. صلى الله عليه وآله وسلم، ثم الصلاة والسلام على أئمة المسلمين. علي ابن أبي طالب أمير المؤمنين. بذل من نام إمام الزمان بردنا بلنشت. سلام الله عليه. وفاطمة الزهراء سيد نساء العالمين، والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلي ابن الحسين ومحمد ابن علي وجعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجت القائم المهدی صلوات الله و سلام علیهم اجمعین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل وليا ودليلا وتمتئه عباد الله. اوصيكم نفسي بتقوى الله ونظم امركم. حجست ميلاد وجود مقدس ولي الله الاعظم امام عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف به پیشگاه با عظمت خود امام زمان که بعد به خودش هم تبریک گفت و اهل بیت سمت طهارت و مراجع تقلید خصوصا عزیزتر از جانمون رهبر بزرگوارمون حضرت آیت الله عظما امام خامنه ای حفظه الله تبریک و تهنیت عرض میکنم به امت اسلامی، به مردم خوب ولایت مدار خوزستان، مخصوصا شما نمازگزاران مردم ولایت مدار اهواز تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشاءالله خدای متعال به همه ما توفیق تبعیت از فرمانش کرامت بفرماید. انشاءالله چند نکته در همین خصوص عرض میکنم. اولا توجه داشته باشید نیمه شعبان شبش بعد از شبهای قدر مطابق روایت هیچ شبی برتر و افضل از شب نیمه شعبان نیست. بعد از شب قدر، شب قدر شب پیامبر اکرم، نیمه شعبان لیله و شب اهل بیت است. به این خاطر تلاش کنیم به مفاتیح مراجعه بکنیم که اون شب چه کاری انجام بدیم. سه روز وسط ماه شعبان هم تأکید بر روزش هست، سه روز پایانیش هم باز تأکید بر روزش هست، روز گرفتن، گرچه تمامش و ملحق کردن به ماه مبارک بسیار ثواب داره. خب در رابطه با امام زمان ما چی میتونیم بگیم؟ من یه جمله عرض میکنم. کسی میگفت که آقا من خیلی دلم میخواد امام زمان رو ببینم، حداقل تو خواب. اهل معرفت بود، بهش راهکار داد، بهش گفت که شب که میخوای بخوابی غذای مقداری شورمزه بخور، آبم کم بخور، شبهای کارو بکن. میگفت این کارو کردم خب تشنه میشدم، بعد شب که میخوابیدم شب آب میدیدم، خواب آب میدیدم. بعد از این مدتی من گفت خب چه شد؟ گفت همش خواب آب میبینم. خب چرا خواب آب میبینی؟ گفت به جهت غذای شور میخورم، تشنه میشم، دائما تو فکر آبم، چون دائما تو فکر آبم خواب آب میبینم. اگر ما مستمرن به یاد امام زمان باشیم، دغدغه ما دغدغه امام زمان باشه، تو خواب دیدن امام زمان زمینه تو بیداری دیدن امام زمانه. کسی که دائما به فکر امام زمان باشه، به فکر اینه که امام زمان از چی میخواد. شاخصه های یاور امام زمان، این حقیقت چند تاشو یادداشت کردم، خیلی هم آروم میگم، اونه که دفتر قلم دارن که از در واقع تکلیف محاله. اینکه نو عزیزان وقتی میان نماز جمعه رو کلاس درس حساب کنن. این روایاتی گفته میشود، آیاتی گفته میشود، انسان یادداشت بکنه چقدر خوبه. خب اینو من قبلا عرض کردم که امام صادق سلام الله علیه در اون داستان معروفش که چند نفر آمدن، یا یه نفر اوصای یه نفر آمده بود که یا ابن رسول الله چرا شما قیام نمیکنی؟ خب قیام یار و یاور میخواد. خب من این تعداد یار و یاور دارم. بهش گفت که خب حالا شما خودتان یار و یاور هستی، این تنور روشنه، برو داخل تنور. گفت من یار و یاور ولی مرد این کار نیستم. من عرض شد که هارون مکی از در رسید از اصحاب امام صادق. حضرت فرمود هارون گفت نعم یا رسول، یا ابن رسول الله. گفت برو تنور. بدون لحظه فکر تنور در واقع مملو از آتش رفت وارد آتش شد. امام زمان یه همچون یاری‌یاوری میخواد که در دل آتش برود. این حداقل 15 تا ویژگیه که بنده یادداشت کردم، انشاءالله شما اینو به ذهن میسپارید. یک، دارای ایمان عمیق، یعنی دلش به محکمی دل آهن باشه، ایمانش عمیق باشه. دنیا کوه تکون بخوره ایمان تکون حرکت نمیکنه. دو، برخوردار از عقلانیت. سه، مأنوس با قرآن کریم. در آستانه ماه رمضان قرار گرفتیم، ماه نزول قرآن است. همه عزیزان فرهنگی، یعنی فرهنگ سازان، چه امامان جمعه، امام جماعت ها، اساتید دانشگاه، معلمین، تو برنامه شون بحث انس با قرآن باشد. انس با قرآن یکی از ویژگی های یاوران امام زمان است. اینا همش روایت داره، ولی من تا چون مختصر میخوام عرض کنم، خیلی وقت نگیرم عرض میکنم. اهل عبادت و تضرج چهارمین ویژگی یاوران امام زمانه. شب که میشود ناله میزنه، اشک میریزه، عبادت میکنه، روز و شبش عاشق بر حال، عاشق دلباخته امام. پنجمین ویژگی یاوران امام زمانه. یک، دارای ایمان، ایمان عمیق. دو، برخوردار از عقلانیت. سومین ویژگیش مأنوس با قرآن و انس با قرآن و نهج البلاغه که من اضافه میکنم، اهل عبادت و تضرع باشه. پنجمیش عاشق دلباخته امام باشه، به امام عشق بورزه. مثل همون نکته که عرض کردم، انسان دائما به فکر امام زمان باشه. یا ابن رسول الله کجا هستی؟ ششمین ویژگی یاوران امام زمان، اطاعت پذیر باشیم. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه. هفتمین ویژگی اسیان ستیز. نکنه یه وقت خودی نخواست سرپیچی بکنیم، نافرمانی بکنیم. اهل جهاد تلاش شبان روزی باشد، شب و روز نشناسد، تلاش بکنه بره عالم آخرتش و دنیاش رو آباد کنه، هر دو رو. شهادت طلب نهمین ویژگیه. پوند که نمیگم، سوال دارم میکنم، آهسته است؟ یکی جواب بده خواهد لگم. خوبه؟ که سلوات خد کنید. شهادت طلب باشد. از ویژگی های اصحاب امام زمان، و جعل نمیدن مستشهدین بین یدی، در دعای عهد میخونید. شجاع و دلاور باشد. اهل زهد یعنی بی‌رغبت مظاهر دنیا. ببین این زهد معناش این نیست که تو خونت فرش نداشته باش، زندگی راحتی نداشته باش. نه، دلبسته بهش نباش. وقت نماز میشه پشت به همش بکن اهل نمازی، و اهل جهاد میشه پشت به همش بکن اهل جهاد فی سبیل الله. در همه صحنه‌ها، چه جهاد اصغر، چه جهاد اوسط و چه جهاد اکبر، اهل جهاد باشد. ولذا اهل زهد، یک دل و صمیمی با هم باشیم. متاسفانه کینه هایی که تو دلها هست مصیبت برای ما درست کرده. اینا هر کدوم روایت داره، خب وقت هم نیست دیگه. منظم و منضبط و تشکیلاتی باشد. اینی که از مطالبات حضرت آقام هست، منظم در زندگی باشیم و منضبط و تشکیلاتی، سربلند در آزمون الهی. انسان تلاش بکنه که واقعا سربلند در آزمون الهی باشد، استوار در برابر سرزنش‌ها و تبلیغات دشمنان. نمونه هاش الان ما فراوان می‌بینیم. برای چی انقلاب کردید؟ در 23 سال از عمر پیامبر گذشت. اونه که میگی در انتخابات شرکت بکن، مگه انقلاب چیکار کرده؟ یه الان سفره الانشو می‌بینه، دوتا جوان توی خونش بیکار می‌بینه، میگه چون مشکلم اینه پس رأی نمیدم. اگر شاید خیلی از ما زمان سرد اسلام در روز غدیر بودیم، در سال دهم هجری 23 سال از عمر پیامبر گذشته بود. چه دستاورد اقتصادی چشم پر کن پیامبر در 23 سال داشت؟ چه بسا اگر ما بودیم میگفتیم یا رسول الله، شما که پسر عمود رو آوردی و میگی این جانشین منه، چه دستاورد اقتصادی داشتی؟ واقعا اینطوری بودیم؟ با اینکه انقلاب پر از دستاورد در زمان پیامبر دستاورد بوده، منتها کسی که بخواد بهانه بگیری، نه همین.
اگه در کنار سید شهدا بودی ما رو آوردی اینجا به کشتن بدی، یک قطره آبم نباشه ما بخوریم و در انتخابات شرکت بکنم. به این خاطر عزم میکنم در برابر سرزنش ها و تبلیغات دشمن انسان استوار باشد، پا بر جا باشد. ولذا این مسئله بسیار مهمی است که انسان باید بهش توجه کنه. خب این ایام تعلق دارد به وجود مقدس امام زمان و به یه شکلی سربازان و گمنام امام زمان، هفته زحمات ارزشمند سربازان و گمنام امام زمانه که به این عزیزان بنده تبریک و تهنیت عرض میکنم. بحث حجاب رو همچنان جز مطالبه قرار میدیم. برادران و خواهران اونا میدونن که بالاخره بچه مذهبی خسته میشن. ما هم که هرچی بگین تذکر بدید نمیدونم چند نفر حرف ما رو گوش میکنه، ولی خدا میدونه همه ما مسئولی. اولا این مطالبه که دیشب یه وزیر بزرگوار بود، گفتم باز به آقای رئیسی این پیام رو برسونید. بابا کف خیابونها باید برخورد بشه. برخورد منظور حالا با چارچوب راهکار خودش. منتها شما برید در مرحله اول ادارات رو مشکلش حل کنید. یه قالب بارها این حقیر از همین تریبون عرض کردم. یه چارچوب برای حجاب معین بکنی که توی اداره بر رعایت بشه. تو قالب ادارات ما رعایت نمی شود. تو آموزش پرورش، توی دانشگاه ها، توی مراکز بهداشتی غیر بهداشتی و شرکت های پیرامونش، همه اینا به خیلی شکلی منتسب هستن به دولت. اینا رو محکم بگیرید. مخصوصا توی ایامی که خیلی از جوان ها دنبال شغل اشتغال هستن، وقتی رعایت نمیکنه به سلامت، اونی که چارچوب رعایت میکنه بیاری سر کار. 50 تاش که شما اینطوری برخورد کردی منضبط میشه، رعایت میکنه. حجاب توصیه خدای متعال پیامبر است. تذکر لسانی، این زبونه رو باز کنیم. خواهرم حجاب، برادر حجاب، حجاب بازم حجاب، فراموش نکنیم. شاید بعضی بگن چرا قیصه تکرار میکنه، خطراتش میفهمیم، قانون خانواده رو ازم میپاشه. ولذا مسئله حجاب و فرزند آوری باز توصیه میکنم. حداقل هر خانواده ازدواج میکنه 5 تا فرزند، 4 تا فرزند، نه یه دونه. میگه اگر من یه دونه فرزند دارم، اگه یه دونه رو ارشواد میگه من اولا ببینید، میگه گفته میشه یه دونه و دو تا غالب اون کسایی که دستشون به دهنشون میرسه دارن این شعار رو میدن. یعنی اون که حقوق مکفی داره وقتی میگه بچه دار بشوی یه جوریشون خالی میکنه، بعد شعارش یه چند تا دیگه میدن. اگر این نگاه من باشه که دو تا فرزند دارم شد 4 تا، روزیش چیکار بکنم؟ یعنی سوء ظن به خدای متعال. یعنی خدای متعال وقتی یکی روزی میده شد دو تا نمیده، شد 4 تا نمیده، میگه روز تو میدی، میگه روز خدای متعال میده. و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها، رزق با خدای متعاله. بسیار مهمه جمعیت پیر آینده ما باید خودمون رو سرزنش بکنیم. سخت‌ترین جنگ در آینده به جای لبخند باید گریه کرد، خدا میدونه. سخت‌ترین جنگ در آینده مسئله جمعیت پیره، روش توجه بکنی. اینم به هر حال جز مطالبات عمومی است. قبل از اون مسئله انتخابات رو عرض بکنم، یه جمله‌ای در هفته قبل و هفته قبل عرض کردم. این هفته فولاد خوزستان جهیزیه میداد، رفتم اونجا. بعد دیدم که اینا یه بلوار بسیار شیک و زیبایی در منطقه شهرستان کارون خودشون صرف تا صدش کارش انجام داده بودن. یه پیشنهاد ما عرض کردیم، تمام شرکت‌های توانمند استان خوزستان در ماهشهر، تو منطقه ماهشهر، در آبادان و خرمشهر، هم منطقه آزاد هست، هم بندر هست، هم پتروشیمیا هستن، اینا چند تا محله خودشون رو بدن دست اینها. مثلا از باب مثال عرض میکنم، این ورودی از سمت خرمشهر پل نورد تا میره جاده اندیمش حدود 15 کیلومتره. این شرکت های توانمند بیان، طرحش آماده است، یه بلوار در تراز، حداقل در 12 تا محله مثل اندو و مثل ملاشیه و گلدشت مانی در پیرامونشه، اینا بیان تو این منطقه شروع کنن به کار کردن. مردم امیدوار میشن، شهردار در کنارش، استاندار محترم در کنارش، بچهای جهادی هم در کنارش، توی شبهای ماه رمضان تا صبح کار کنیم، مشکل مردم حل میشود. اینا از چیزهایی است که به هر حال جز مطالبات بهش توجه بشود، انشالله تقسیم کار بشود و قطعا انشالله برکاتش خواهیم ده. اما در مورد انتخابات برادران نگاه بکنید، ما یه سوال پیش میاد، من به کی رأی بدم؟ به کی رأی بدم؟ یه تعدادی از شاخصه هایی که مقام معظم رهبری 19 شاخصه برای ما معین کرده، یه تعدادی از ماها یا شرکت در انتخابات نمی کنیم یا اگر کردی با نگاه قومیت، عشیره، فامیل، دوست، میگه من چون هم عشیره این فلانی بوده کاندید نشده پس من شرکت نمی کنم. چه منطقی است؟ حالا ویژگی ها رو عرض میکنم. اونی که میتواند استان رو آباد بکنه، چرا برخی از استان ها از ما جلو هستن؟ به جهتی که در وقت انتخابات میره سراغ این ملاک ها، چشم میبنده که آیا از عشیره خودش هست یا نیست. چرا اینقدر باید نگاه من دون باشه، پایین باشه؟ در وقت انتخابات میرم سراغ اون ویژگی های خودم و بعد از انتخابم امام جمعه بیا مشکلم حل کن، حضرت آقا بیا مشکلم حل کن. عزیز من نماینده و پرتوان باشه، بتونه مثل بعضی از استانها مشکلات رو سر دست بگیره، زمینه اشتغال برای جوانهای ما فراهم بکنه. همین تو نماز جمعه شما نگاه بکنید، گروه ملی اینجاست، فلان شرکت اینجاست، دائما دنبال تبدیل وضعیت و مسئله حقوقیشه. این نماینده باید توان داشته باشه بتونه مشکلات اینا رو حل بکنه. اینا برمیگره به خودم. وقتی که یک نماینده تو بحثم هست تبلیغ میکنه، در کنار تبلیغش غذا میده، پول میده، میخواد رأی بده، میگه برو وقتی خواستی رأی بدی عکس اون رأی تو بگیر بیار برای من نشون بده تا این مبلغ بهت بدم. برادرم که تو به لحاظ یا خواهرم که نیاز به این پول داری میری، بدان که با دست خودت داری خیانت به استان میکنی. چرا؟ به جهت اینکه تو که داری با پول، اولا اون خائنه که داری کار انجام میده، برخلاف دستور شرع داری کار انجام میده. اون کسی که سفره کذایی مینزه، اون کسی که تو بحث در واقع سفره های کذا و پول و مانند این هست، این عدل دلیل بر عدم لیاقتشه که نباید بهش رأی بدی. به کی رأی میدیم؟ قلم و کاغذ یادداشت کن. آروم میگم. واقعا هر حضرت عباسی وقتی میخوام رأی بدم اینو مد نظرم باشه. یک، اینا ویژگی ها و شاخصه ها یک نماینده است، چه در مجلس خبرگان، چه در مجلس شورای اسلامی، چه رئیس جمهور و هر کسی ما میخوایم انتخاب بکنیم و شورای شهر. باید اینا رو داشته باشه. قوی و کارآمد برای مدیریت باشد. قوی و کارآمد برای مدیریت اجرایی کشور. یه همچون فردی رأی بدیم، قوی باشه، توانمند باشه، رو حسابه که میگه من در فلان قسمت بودم، فلان جا بودم، حالا دیگه وقتم خیلی گرفته میشود، دارای تفکر معقول و شجاعت در عمل داشته باشد. ایشو ویژگی دوم. ویژگی سوم، خستگی ناپذیر و دارای همت جهادی باشد، همتش دون نباشد و همچنین حاضر در بین مردم و دانای نیازهای جامعه باشد. در بین مردم باشه و علم داشته باشد، دانایی نسبت به نیازهای جامعه و اینا رو مرد برطرف بکنه. بصیر باشد، هوشمند و با تدبیر و با برنامه باشد. اگر آمد توی یه جایی برحال اومد صحبت کردم، برنامه چیه؟ برای اشتغال برنامه چیه؟ گرچه میدونی خب وظیفه یک نماینده دو سه تاست، ولی ما بخوایم یا نخوایم بالاخره اینا جزء برنامه‌اش قرار گرفته. تو خیلی از مناطق کشور یه نماینده رسالتش چیه؟ به این خاطر با برنامه باشد، اهل اجرای عدالت، مبارزه با بی‌عدالتی، این وظیفه نماینده است. و همچنین حرکت در جهت آرمان‌ها و پیشرفت کشور، حرکت در جهت آرمان‌ها و حرکت و اصلاح پیشرفت کشور. دوری از منفعت‌های شخصی و حزبی، نه به ملاحظه که حزبم اقتضا می‌کنیم منفعت من دارم تو اون جهت فعال باشم. پایبند به اقتصاد مقاومتی. اقتصاد مقاومتی یعنی چی؟ یعنی این مرزها رو ببند، کالاهای مشابه رو اجازه نده بیاد وارد بشه، شرکت‌ها پس از یکی پس از دیگری کارخونه‌های متعدد راه اندازی بکنید. این جوان‌هایی که دنبال کار میان، هر هفته میان تو خطبه ها، بنده حقیر میگم برادرم خواهرم، همین دوست من قبل فولاد بودم، یه تعداد از جوان ها اومدن پلو بنده. اینه که ما میگیم با نامه میدیم نمیشود، میگه شما نماینده هر است آقا خاک بر سر من، ولی میخوام این رو برد بکنم، اونی که ازم برمیاد اول نامه است، بعد میگه تلفن میزنی نمیشه، میگه رو در رو رفتم به این مدیر بزرگوار میگم، میگه آقا عرض شود که باید حتما در آزمون شرکت بکنم. چیزی حالا اوشون میگه. علی یهان میخوام عرض بکنم که در بحث بهرات اشتغال مسئله بسیار مهمی است که پایبند به اقتصاد مقاومتی. یعنی اگر ما قبل از انقلاب یه دونه فولاد داشتیم، اینه که میگن انقلاب کار نکرده. الان حدود 12 کارخونه فولاد دارید. وقتتون بگیره، خیلی نمیخوام این نکته رو عرض کنم. پایبند به اقتصاد مقاومتی و عدم نگاه به بیرون مرزها از شاخص‌ها یک نماینده است، باید تلاش بکنه. 10 استفاده از شیوه های صحیح خودداری از روحی اشرافیگری و پرداخت رشوه مانند اینها. بعضی از کاندیدا در بعضی از مناطق استان ما شاهدیم افرادی رو گذاشتن به عنوان مسئول ستادش مانند اینها که میتونه مثلا جذب آرا بکنه. میگه من آمدم تو فرمونداری، من آمدم تو فلان مسئولی. خیلی به هر حال جرأت میخواد. از یه طرف مقام معظم رهبری میفهمد توی عزل و نصب دخالت نکنید، تو هنوز رأی نیاورده داری کار انجام میدی، میشه که تو لیاقت داری، اینا رو خیلی مراقب باشیم. استفاده از شیوه های صحیح خودداری از روحی اشرافیگری، پرداخت رشوه های تبلیغاتی دیگه، انواع و اقسام داره دیگه، هم تو که عرض کردم خدمتون به انواع گوناگون رشوه میده. تو بحث تبلیغات برادرم و خواهرم به جرأت عرض میکنم، تو بین اینها اسلحه هست میشناسید، ولی توان مالی نداره، قویه این شاخصا رو خیلی داره. اینو به خاطر خدا دست به پیامک بشید، بگی امام جمعه عرض شود که ناچیز اهواز از شما درخواست کرد، اینه که تبلیغات خیلی خیلی گسترده اسراف میکنن، تبلیغ میخواد، ولی نه تبلیغات گسترده. پایه برق عکسشو میزنه، تبلیغ میکنه، پایینش میزنه، بالاش میزنه، اونبر میزنه. این خودش از دلیل بر چیه؟ الان که هنون نرفته اینقدر پول خرج میکنه، اینه که اینقدر پول خرج ماهیانه چقدر درآمد داره هست عباسی؟ اگه میره به بعضی ها مثلا 2 میلیارد و 3 میلیارد، تو 5 میلیارد بده، بعدن خلاصه ما بلدیم چی کار بکنیم. خیلی مهمه این، معلومه از الان پاک دستی نداره. اونی که خیلی تبلیغ میکنه، عرض کردم تبلیغ لازمه، ولی اسراف در تبلیغ نباید باشه. راهش چیه؟ ماها بگردیم اونهایی که کمتر تبلیغ کردن و اصلاً و این ویژگی داریم، به اینا رأی بدیم، آخر کارم به اونی که تبلیغ این چیزی کرده بلکه اصلا صالح هم هست بهش رأی بده، که اون یاد بگیرن و این بشه یه تفکر در نظام اسلامی. چرا؟ فضای مجازی تبلیغ کن، 1. صدا سیما در اختیار اون گذاشت تبلیغ کن دیگه. چرا اینقدر اسراف؟ چرا عکس های کذایی و مانند اینا؟ هر کدوم چقدر قیمتشه؟ اینا خیلی مهمه. باز عرض میکنم فضا را انتخاباتی کردن خوب است، تبلیغ کردن خوب است، ولیکن اسراف ممنوع است، تبذیر ممنوع است، پرهیز از بداخلاقی انتخاباتی مطالبه دیگر آغاز. پایبندی به مبانی و ارزش‌های دینی و اسلام، انقلاب و اهداف ملت، اینم به هر حال مهمه. و دیگر اینکه صمیمی بودن با مردم و خود را خدمتگزار و نوکر مردم دونستن، ولی نه فقط در مقام شعار. رأی که میاد، رأی قبل از رأی تو این محله میره، اون محله میره، جای گوناگون میره، ولی بعد که رأی آورد 4 سال بعد پیداش نمیشه اصلا تو محله. این لیاقت برای نمایندگی نداره. بعد در طول شب و روزش وقتی تهرانی داری تلاش میکنی، بعد که آمدی در حوزه انتخابیت بدو بگرد کجا کار باید شهردار رو بیا تو میدون، استاندار رو برای هر چیز بکن، همه اینا برای در کنار همدیگه، ما همه در کنار همدیگه کار کنیم، تلاش بکنیم، رأی از مردم بگیرم، بعدن یه خداحافظی کنم برم. نمیشه خب اینطوری. خب اینا مهمه. البته الحمدلله استاندار محترم پرتلاشه، در تلاش میکنه مسئولین، ولی در کنار یکدیگر تلاش بکنیم، با مردم صمیمی باشیم. استکبار ستیز، شجاع و مقاوم در برابر فشارهای دشمن. استکبار ستیز در برابر دشمن شجاع باشد، با یه تشر دشمن میدان رو خالی نکنه. اینکه حضرت آقا میفرمایند این مجلس انقلابی بود، یعنی همین، در برابر تشرهای دشمن کم نیورد. در مجلس قبلیاتون میاد خب 20 دقیقه برجام رو تصویب کردن. در دلیل بر اینه که اینها اون ویژگی ها رو ندارن. 15 همش مؤمن باشد، با تقوا باشد، متوکل به خدای سبحان داشته باشد. 16 هم ساده زیست باشد، دوری از روحی اشرافی گری که قبلش هم عرض کردم، امانتدار، پاک دامن، به دور از فساد باشد. 18 همش ایمان به نظرات و توانای مردم، که مردم توان دارن، میتونن به هر حال کشور رو اداره بکنن. و پایانش صدق در گفتار. اینا خلاصه از ویژگی های عزیزان ما هست. اولا تشکر و قدردانی میکنم از همه کاندیداها و همه شما مردم خوب ولایت مدار. برادرم و خواهرم، در انتخابات شرکت میکنیم به دلیل اینکه انقلاب از آن ماست. همونطوری که عرض کردم، در صدر اسلام اگر ما بودیم، بعضیامون رو میگم، چه بسا در انتخابات شرکت نمیکردیم، چه بسا در بیعت با امام زندگی نمیکردیم، شرکت نمیکردیم. لازمش اینه که ما در انتخابات به حول قوه الهی، همونطوری که حضرت آقا فرمودن، انتخابات تنها راه اصلاح کشور است. تنها راه اصلاح کشور است. او که میگه انتخابات نه، شما یه مدل بده، بگی آقا این مدل جایگزین انتخابات. در کل دنیایی که دموکراسی اونجا حاکم است، یعنی مردم اونجا حضور دارن، باید چیکار کنیم ما؟ دشمن تو تمام این سالها تلاش کرده مردم رو از انقلاب جدا کنه، سختی ها و فشارها. ولی بدانیم به حول قوه الهی، همونطور که مقام معظم رهبری ذکر کردن، به قله نزدیکیم، چون فشارها بیشتر خودش نشون میده. به حول قوه الهی آثارش رو خواهید دید. اینی که عرض کردم، انشاءالله هفته آینده اول صبح، نذاریم به شب برسه، اول صبح وضو بگیرید، قصد قربت بکنیم، انشاءالله در انتخابات شرکت کنیم و هر کدوم از ماها بریم افراد باش صحبت بکنیم و دستاوردهای انقلاب که من هفته قبل عرض کردم، باور کنید شاید یک ساعت من اینجا فقط دستاوردهای همین دولت بخوام بگم، باز وقت کم میارم. این از برکات انقلاب اسلامی است. بله ما قبول داریم، نمیخوایم بگی کشور گل و بلبله، نمیخوایم بگی مشکل نیست. کدام کشور در دنیا مشکل نداره؟ طبیعتاً مشکل دارن، ولی چون مشکل داره در انتخابات شرکت نمیکنه. ان شاء الله خداوند متعال بعد توفیقات همه شما بیفزاید. این هفته من عذرخواهی میکنم، یه قدر خطبه هام رو طول دادم، حدود 40 دقیقه صحبت کردم، به خاطر که نیاز بود، چون هفته آینده ان شاء الله روز انتخاباته. اگه فردا همون روز جمعه ان شاء الله باشه، ما خیلی کوتاه و مختصر جبران این هفته و هفته قبلم میکنیم ان شاء الله. باز عذرخواهی میکنم خدمت همه شما برادران و خواهران. نیمه شعبان رو فراموش نکنیم، روزه این سه روز رو فراموش نکنیم و در انتخابات شرکت کردن ان شاء الله باز فراموش نکنیم و توصیه به شرکت در انتخابات و جهاد تبیین رو فراموش نکنیم. اینا توصیه های مقام معظم رهبری است. پروردگارا قلب مطهر امام زمان ما رو از ما راضی خوشنود بگردان، ما رو مشمول دعای خاصش قرار بده، روح بلند امام عظیم و شأن متعالی گردان، عزیزتر از جانمون رهبر عزیزم از جمیع بلیات مسئول و محفوظ دار، شهدای ما را با شهدای عاشورا محشور گردان، زمینه ازدواج آسان جوانها و اشتغال آسان جوانها فراهم بگردان. اللهم انزل علینا من السماء ماء غدقا و مدرارا. برادرم و خواهرم ببینید این دعا را جدی بگیرید، این دعا را جدی بگیرید. الان در برخی از مناطق استان ما دنبال آب کشاورزی هستند، ولی این دعاها و آمین گفتن شماها تو شماها پاک زیاده، قلبتون پاکه، نورانی هستید. این آمینها رو با توجه بگید. پروردگارا باران رحمت بر ما بباران. اللهم انزل علینا من السماء ماء غدقا و طهورا و مدرارا. پدران و اموات ما غریق رحمت بگردان. پروردگار مشکلات اقتصادی کشور برطرف بگردان. به مسئولینی کار میکنن، تلاش میکنن، پروردگار بر توفیقاتشون بیفزا. اونایی که کار شکنی میکنن، خدا یه قابل هدایت، هدایت یه قابل هدایت نیست، از صفحه روزگار محو بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.